با سلام و وقت بخیر به این مجله خبری صبحگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری من را در بخش فنی همراهی می کند. نخست چند خبر را بشنوید. در پی اعدام علنی 4 تن به روز جمعه در افغانستان، دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در این کشور یونوما گفته که مجازات مرگ در تضاد با حق بنیادین زندگی است. یونوما چند ساعت پس از انتشار این خبر در شبکه اکس یا توییتر سابق خود خواستار توقف اجرای این مجازات به عنوان گامی در جهت لغو کامل آن شده. طالبان روز جمعه 4 نفر را به گونه علنی در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فرا اعدام کردند. همزمان گزارش گر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان ریچارد بنت میگوید که اجرای مجازات علنی توسط طالبان برای مجرمان نقش آشکار قوانین بین المللی است. بنت روز جمعه در صفحه اکس خود اعدام علنی 4 نفر در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فرا را محکوم کرده و از طالبان خواسته که هر چه زودتر اجرای این گونه مجازات را متوقف کنند. طالبان روز جمعه 2 نفر را در ولایت بادغیس، 1 نفر را در نیمروز و 1 نفر را در فرا در محضر عام اعدام کردند. حکومت طالبان تاکنون در مورد هویت این افراد و اتهام‌هایی که به دلیل آن اعدام شدند چیزی نگفته است. در نشست استماعی کمیسیون جنگ افغانستان در کانگرس آمریکا که روز جمعه برگزار شد، شماره از مقام‌های بلندپایه سیاستگزار آمریکایی، جنرالان و برخی از مقام‌های پیشین دولت جمهوری مخلوع افغانستان شرکت کردند. در این نشست به پرسش‌های مهم در مورد سال‌های نخست حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان پاسخ داده شده. شمیلا چودری رئیس این کمیسیون گفته که تمرکز نشست در سالهای ابتدای جنگ آمریکا در افغانستان، یعنی از سال 2001 تا 2008 بوده. به گفته او در این سالها موضوعات مهم مانند سقوط نخستین حکومت طالبان، نابودی القاعده، ملت‌سازی در افغانستان، مبارزه با تروریسم و سایر مسائل مرتبط مورد بحث قرار گرفته. در این نشست جنرال دیوید بارنو، فرمانده پیشین نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان، نبود هماهنگی و تداوم در رهبری نظامی آمریکا را دلیل شکست این کشور در افغانستان عنوان کرده. بارنو همچنین افزوده که پاکستان در جنگ افغانستان با آمریکا همکاری کرده. در بخش دیگر نشست رئیس پیشین اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا گفته که سیاستگزاران در واشنگتن گمان می‌کردند که با هزینه‌های انگفت می‌توانند نتایج خوبی بگیرند. این نشست که 4 ساعت ادامه داشت و بررسی ابعاد مختلف حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان پرداخت. در پی حمله هوایی اردوی اسرائیل به خانه در منطقه خان یونس در جنوب نوار غزه، در یک خانواده 10 نفره جمله 7 کودک جان باختن. این حمله در حال صورت گرفته که سازمان ملل اعلام کرده که در هفته اخیر ده ها حمله اسرائیل تنها زنان و کودکان را هدف قرار دادند. سازمان حقوق بشر نیز نسبت به انتقال اجباری فلسطینیان به مناطق کوچکتر و وضعیت بحرانی بشری در غزه هشدار دادند. اسرائیل در 18 مارچ حملات خود را به غزه سر گرفت و آتش بس 2 ماهه با حماس را پایان داد. از آن زمان تا کنون بیش از 1500 نفر کشته شدند. و اینکه سازمان ملل متحد روز جمعه درخواست کمک فوری 275 میلیون دلاری را برای کمک به بیش از 1 میلیون نفر آسیب دیده زمین لرزه اخیر با قدرت 7.7 ریشتر در میانمار مطرح کرده. در گزارش جدید نهاد هشدار داده شده که تنها حدود 5% از بودجه 1.1 میلیارد دلاری مورد نیاز برای طرح پیشین کمک‌های بشردوستانه به 5.5 میلیون نفر تامین شده. در این گزارش آمده که با توجه به نیازهای جدید و رو به افزایش، منابع اضافی به طور فوری مورد نیاز است. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این مجله خبری. شماری از سازمان‌های بین‌المللی اعدام علنی 4 تن در 3 ولایت افغانستان را محکوم کردند. همزمان یک کارشناس حقوقی می‌گوید:
ما در حقوق یک سلسله موازین داریم، یک سلسله استاندارد ها داریم که او را در اصطلاح حقوق میگن موازین محاکمه عادلانه، که او تا جایی که دیده میشه این موازین رعایت نمیشه.
سازمان جهانی صحت میگوید که واقعات مثبت پولیو در افغانستان در 4 ماه گذشته در تناسب به زمان مشابه در سال قبل بیش از 4 برابر افزایش یافته. همزمان خانواده یک کودک مصاب به پولیو میگوید
بچه‌م پیدا شد تا 3 سالش ده مرد دکتر برون میاد بودیورا گشته نمیدنه ششته نمیدنه اسپایش نمیدنه کتنز و کستد همیشه دروز برای خانه.
و از جهان، گفتگوهای ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای تهران قرار است ساعت دیگر در مسقط پایتخت عمان برگزار شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. شماره از سازمان‌های بین‌المللی اعدام علنی 4 تن در 3 ولایت افغانستان را محکوم کردند. دفتر حقوق بشری سازمان ملل ریچارد بینت گزارشگر ویژه این سازمان برای حقوق بشر افغانستان، دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در این کشور و سازمان عفو بین‌الملل خواستار توقف فوری این مجازات شدند. در این حال شماره از کارشناسان مسائل حقوقی می‌گویند که حکومت طالبان باید برای جلوگیری از جرم راه‌های بدیل اعدام را دریافته و علت جرم را ارزیابی نموده و به حل آن بپردازند. جزئیات بیشتر از همکارم سنا کاکر.
پس از اعدام علنی 4 تن در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فرا، شماره از سازمان‌های بین‌المللی با نشر اعلامیه‌ها این اقدام حکومت طالبان را نکوهش کردند. دفتر حقوق بشری سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی در این مورد روز جمعه 11 اپریل در شبکه اکس خود نوشته است مجازات اعدام اساساً با کرامت انسانی و حق زندگی ناسازگار است و شواهد نشان می‌دهد که تأثیر چندانی بر جلوگیری از جرم ندارد. این دفتر در ادامه از حکومت طالبان خواسته است که استفاده از مجازات اعدام را ممنوع کرده و در نهایت آن را لغو کنند. همزمان با این ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر افغانستان نیز با محکوم کردن اعدام علنی 4 تن در این کشور روز جمعه در صفحه اکس خود نوشته که این اعدام ها با همچنین مجازات بدنی که توسط طالبان در ملای عام انجام می شود نقض آشکار قوانین بین المللی است و باید فوراً متوقف شود. در این حال دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در این کشور یا یونما و بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل نیز با نشر اعلامیه های جداگانه در شبکه های اکس خود خواستار توقف فوری این مجازات شدند. یونما میگوید مجازات مرگ در تضاد با حق بنیادین زندگی است. طالبان روز جمعه 4 تن را به گونه علنی در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فرا اعدام کردند. این بیشترین تعداد اعدام در یک روز از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تا کنون بوده است. در این حال شماره از کارشناسان مسائل حقوقی میگویند حکومت طالبان باید برای جلوگیری از جرم راه‌های بدیل اعدام را دریافته و علت جرم را ارزیابی نموده به حل آن بپردازد. حکمت الله حکمت، یکی از آنها، در صحبت با رادیو آزادی گفت
قبل از اینکه اعدام بر سر شخص تطبیق شوند بهتر هستند که از نگاه علوم کریمینولوژی علت جرم که ریشه آن اکثرا در مسائل اقتصادی است، در مجبوریت های اقتصادی هستند، در بیکاری هستند، تحلیل شوند، ارزیابی شوند تا افراد و اشخاص به جرمی که جزای آن اشد مجازات باشند دست نزنند.
نصرالله سانگزه، استاد پیشین پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، بر رادیو آزادی گفت
ما در حقوق یک سلسله موازین داریم، یک سلسله استاندارد ها داریم که او را در اصطلاح حقوقی میگن موازین محاکمه عادلانه، که او چند چیز است، مثلا داشتن وکیل مدافع، داشتن ترجمان، علنی بودن محکمه، دسترسی به شواهد، خود متهم و صحبت نکنه، داشتن حق سکوت و علنی بودن محکمه. تا جایی که دیده میشه این موازین رعایت نمیشه.
طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در سال 2021 در افغانستان مجازات در محضر عام از جمله اعدام و دیگر مجازات بدنی را در این کشور از سر گرفتند. آنها تا کنون 10 نفر را در محضر عام اعدام کردند. سازمان های حقوق بشری همواره این اعدام ها را نقض قوانین بین المللی و بازگشت طالبان به سیاست های سختگیرانه و جبری دهه 1990 شان خواندند. هرچند ادارات محلی و از طرف محکمه حکومت طالبان همیشه تاکید داشتند که به گفته خودشان حکم قصاص را پس از تحقیقات شفاف و تأمین عدالت اجرا کردند، ولی سازمان ملل متحد و نهادهای حامی حقوق بشر بین المللی همواره در این مورد ابراز تردید کرده و بارها حکومت طالبان را به نداشتن سیستم عدلی و قضایی درست متهم کردند. آنها از طالبان بارها خواستند که جلوی این گونه مجازات را بگیرند و روند عادلانه، شفاف و طبق اصول اساسی عدالت را بر متهمان تطبیق کنند.
شنیدید که شمار از سازمان‌های بین‌المللی اعدام علنی 4 تن در 3 ولایت افغانستان را محکوم کردند و همزمان با این حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که نشر کردند در مورد اعدام این افراد گفتند که اینها قصاص شدند. اما قصاص و اعدام دو کلمه‌ای هستند که مفهوم حقوقی و شرعی جداگانه دارند. امید مرزبان همکارم با نصرالله استانگزه، استاد پیشین حقوق و علوم سیاسی در 15 اقتصاد دانشگاه کابل، در این مصاحبه پرسیده که این موضوع چقدر فرق بین قصاص و اعدام چیست و همچنان در مورد این که چقدر طالبان حق این گونه مجازات را دارن و این مجازات چقدر قانونی است پرسیده.
در کل مجازات قصاص و اعدام که دو بحث جدا هست، در قوانین افغانستان از گذشته ها حد اقل از سال 1355 به این طرف اعدام در محضر عام ممنوع هست، مگر در موارد استثنایی که قضا را لازم ببینه. در کل مجازات اعدام به دار آویختن شخص است الا زمان مرگ مطابق قوانین ما در محبس، یعنی در محضر عام نباید صورت بگیره. اما بحث قصاص از نظر شریعت اسلامی و منظوری که برای دیگرها عبرت شود جایز است و مجاز است که در محضر عام صورت بگیره. طبیعی است که از نظر علم حقوق در اینجا موافقین و مخالفین مجازات در محضر عام وجود دارد. موافقینش میگه که تاثیرات تنبیهی جزاها بر مجرمین و سایرین زیاد هست، در حالی که مخالفین میگه که اگر اوتر باشه به هزارها انسان در طول تاریخ در محضر عام اعدام شده، پس باید این جرم وجود نمی داشت، در حالی که با گذشت هر روز جرایم شدید شده میره. و دوم، کرامت انسانی خود شخص مطرح بحث است. وقتی که در محضر عام مجازات میبینه به شمول اعدام یا قصاص، میگم تاثیراتش جدا از شخصیت شخص محکوم زیر سوال میبره، در کنار از او بی‌حرمتی به مقام انسان و همچنان گفته میشه که تاثیرات روانی درست نداره، بخصوص اگه داره نشه که در این صحنه اطفال وجود داشته باشه، زنان وجود داشته باشه، بخصوص زنانی که از نظر روحی مشکل دارن یا مثلا حامله هستن. اگه این صحنه ها را میبینن ای باعث از این میشه که اونا صدمه ببینن از نظر روحی و حتی از نظر فیزیکی. بران این موافقین و مخالفین خود در کل داشته و داره.
در کشورهای دیگه اسلامی هم در موارد حکم قصاص یا اعدام بگویم در به هر دو صورت که شما تشریح کردین رخ میده، اما در محضر عام چون این چیزی نمیشه.
استثناء است، مثلا در مجاورت ما گاهی اوقات در ایران صورت گرفته، در عربستان سعودی مجازات گاهی اوقات مخصوصا مجازات اعدام علنی بوده و ممکن در بعضی کشورهای اسلامی دیگه. اما در نظر داشته باشین قسمت زیادی از کشورهای اسلامی با وجود که مجازات اعدام در قوانین خود دارن، اما در عمل با مجازات اعدام دست نمی ورزن. مثلا از جمله اندونزیا در 3 سال اخیر هیچ نوع تطبیق جزای اعدام در نه در محضر عام و نه هم در محل خاص شاهدش نیست. به این معنی که در جهان ما کشورها به 3 دسته تقسیم میشه. یک کشورهاییست که مجازات اعدام مطلقا ممنوع ساختن، اصلا در قوانینشان نیست و مجازات اعدام تطبیق نمیشه. دسته دوم کشورهای هستن که در پرنسیب اعدام در قوانین خود دارن و تطبیق نمیکنن برای احتیاط رو حفظ کردن. کشورهای سوم کشورهایی است که مجازات اعدام دوام دادن و تا حال هم ادامه میده که تقریبا در تمام دنیا بیشتر از 20 کشور یا 25 کشور است فعلا که مجازات اعدام هنوز هم اجرا میکنند. اما دیگه از جمله 193 کشور که عضو ملل متحد است، اکثریت از مجازات اعدام تقریبا اجرا نمیکنند.
تشکر. و یک نکته دیگه جناب استادی، که انتقادهای زیاد بالای سیستم قضایی حکومت طالبان وجود داره، مخصوصا در رابطه با اعدام، به خاطر که اگر یک اشتباهی در سیستم قضایی صورت بگیره دیگه حکم اشتباه صادر شود دوباره قابل اصلاح نیست، یک کس زندگی خود را از دست داده. سیستم قضایی طالبها را شما چگونه بررسی میکنین؟ آیا شفاف هست؟ آیا منصفانه هست که کسی در او اعدام شود؟
شما نقطه اول برتان ارز کنم که بسیار مقبول به او اشاره کردین. یکی از مواردی که مخالفین اعدام استدلال میکنن که مجازات اعدام باید تطبیق نشه، همین نقطه است که اگر در اعدام یا قصاص کدام اشتباه صورت بگیره و یک شخص بیگناه اعدام یا قصاص شود، غیر قابل جبران هست خود تطبیق مجازات برای بازمانده ها و ورثه از او. در مورد افغانستان متاسفانه باید بگویم تا جایی که من میبینم، ما در حقوق یک سلسله موازین داریم، یک سلسله استاندارد ها داریم که او را در اصطلاح حقوقی میگن موازین محاکمه عادلانه، که او چند چیز است، مثلا داشتن وکیل مدافع، داشتن ترجمان، علنی بودن محکمه، دسترسی به شواهد، خود متهم تا مگه صحبت نکنه، داشتن حق سکوت و علنی بودن محکمه. تا جایی که دیده میشه این موازین رعایت نمیشه. مثلا ما بارها شاهد ازی هستیم که فلان شخص مثلا دره زده شده، یا حالا میبینیم که بحث قصاص مطرح هست. هیچ گاهی مردم افغانستان شاهد نبوده که محکمه ای اشخاص علنی بوده، و این دلیل عمی هم هست که محکمه به دلیل ازی علنی میباشه که مردم قضاوت بتانه که محکمه چقدر عادلانه است، و همچنان طرفی که مورد اتهام است او باید بفهمه که چقدر به دلالش رسیدگی میکنه و تضمین وجود داره. و از طرف دیگر خود قضات وقتی محکمه علنی میشه از احتیاط لازم کار میگیرن، چون اجراعاتشان علنی میباشه. بلان به نظر من تمام این موارد وجود نداره. نقطه دیگه که در مورد قصاص وجود داره او ای است که در قصاص شخص اول مملکت، زماندار یا امیر مسلمان ها یا پادشاه یا رئیس جمهور، هر کسی که از وقت بحث قصاص مطرح میشه، چون مسئله حق العبد است، زماندار باید به ورثه مقتول مراجعه بکنه و از او خواهش بکنه که قاتل که با محکوم به قصاص است باید او را عفو بکنه و بخشش بکنه. این در حالی است که امیرالمومنین طالبان را تا حال مقامات بالای از او دیده نمیتونه. پس ما باورم نیست که هیچ گاهی امیرالمومنین ورثه مقتول پیش خود نخواسته، خودش پیش از اونا نرفته و از اونا به اصطلاح نخواسته که شخص محکوم به قصاص عفو بکنه. ممکن توسط مقامات اداری یا مقامات دیگه طالبای صورت بگیرم، اما یکی از وظایف امیر مسلمان ها هست که در این موارد در تطبیق جزاها، چون مسئولیت اوست، تایید آخری از او صورت میگیره، امضای آخری رو میکنه، باید مراجعه بکنه به ورثه مقتول. بنام من فکر میکنم که یک از موارد جدی نقص از نظر حقوق اسلامی هم همیست. تاریخ اسلام نشان میده که زماندارای مختلف، خلفای دوره اموی و عباسی و حتی زمامداران افغانستان به شمول مرحوم ظاهرشاه، در این موارد خودش مراجعه میکرده به ورثه مقتول و از او میخواسته تا شخصی که محکوم به قصاص است او را عفو بکنه. شدیداً این رعایت نمیشه. و باور ما شفافیت به دلیل زیر سوال است که ما پیشتر عرض کردم به اختصار که نسبت کم بوده وقت دارم، من نمیتونم به تفصیل صحبت بکنم که موازین محاکمه عادلانه به حساب استانداردهای جهانی و به اساس اسلامی هم محکمه باید علنی باشه و هم در مسئله قصاص. به تکرار میگم که شخص اول مملکت باید از ورثه مقتول تقاضا بکنه، خواهش بکنه تا شخص محکوم به قصاص عفو بکنه که دیده نشده تا حال.
گفتگوی را شنیدید با نصرالله استانگزی، استاد پیشین و حقوق و علوم سیاسی در پانزده اقتصاد دانشگاه کابل.
نحمد الله علی منه. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over
16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. اکنون مطلب را بشنوید از جهان. استیو ویتکوف، نماینده ویژه ترامپ در امور شرقی میانه، قرار است امروز در عمان با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، گفتگو کند. نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در آستانه گفتگوهای خود با ایران تاکید کرد که موضع اولیه واشنگتن برچیدن برنامه هسته‌ای تهران است، اما امکان یافتن راه‌های دیگری برای مصالحه بین دو طرف وجود دارد. گفتگوهای ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای تهران قرار است ساعات دیگر در مسقط پایتخت عمان برگزار شود و دو طرف روایت‌های متضاد درباره مستقیم یا غیر مستقیم بودن آن ارائه کردند. استیو ویتکوف در مصاحبه با وال استریت ژورنال که روز جمعه نشر شده تاکید کرده که خط سرخ دولت آمریکا دستیابی ایران به سلاح اتمی است. آقای ویتکوف خطاب به مقام‌های ایرانی گفته که او فکر می‌کند که موضع آمریکا با برچیدن برنامه هسته‌ای ایران آغاز می‌شود. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، این اظهارات که دیدگاه سطح بالا در دولت دونالد ترامپ را نشان می‌دهد، در این حال تصریح به گزینه دشوار در برابر واشنگتن است که آیا برای مهار برنامه هسته‌ای ایران نیاز به اقدام نظامی است یا دیپلماسی کافی است. استیو ویتکوف در این گفتگو همچنین تاکید کرده که اگر ایران حاضر به برچیدن برنامه هسته‌ای خود نشود، موضوع را به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ارجاع خواهد کرد تا او نحوه ادامه کار را کند. وال استریت ژورنال یادآور شده که فشار برای حذف کامل برنامه هسته ایران نسخه برای رسیدن به بن‌بست و احتمالاً اقدام نظامی خواهد بود، اما از سوی دیگر هر توافق که اجازه دهد برنامه هسته ای ایران به نحو ادامه پیدا کند، به منزله نادیده گرفتن خواسته اصرار اسرائیل مبنی بر تخریب تاسیسات هسته ای ایران است. اندک پیشتر از انتشار سخنان ویتکوف در وال استریت ژورنال، سخنگوی قصر سفید هشدار داد که برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای همه گزینه‌ها روی میز است. کارولین لیویت با تاکید بر اینکه گفتگوها با ایرانی‌ها مستقیم خواهد بود، گفت که رئیس جمهور ایالات متحده به دیپلماسی و گفتگوی مستقیم و رو در رو در یک اتاق اعتقاد دارد. همچنان وبسایت اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی که نام او ذکر نشده گفته که دونالد ترامپ آماده است که برای دستیابی به توافق مصالحه کند. قصر سفید هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده. این در حالی است که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، ریاست هیئت ایرانی در گفتگوی عمان را بر عهده دارد و پیشتر گزارش شده بود که مجید تخت روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، او را همراهی می‌کند. پیشتر علی شمخانی، مشاور رهبر ایران، در پیام در شبکه اکس خود نوشته بود که تهران به دنبال نمایش و گفتگوی جلوی دوربین‌ها نیست و بلکه به توافق واقعی و منصفانه را دنبال می‌کند و پیشنهادهای مهم و قابل اجرا آماده است. او تاکید کرده که عباس عراقچی و معاون وزیر امور خارجه ایران با اختیارات کامل برای مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا عازم عمان شده.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که واقعات مثبت پولیو در افغانستان در ماه گذشته در تناسب به زمان مشابه در سال قبل آن بیش از 4 برابر شده. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
در موج نگرانی ها از افزایش واقعات پولیو در افغانستان و پاکستان، برخی خانواده های افغان میگویند کودکانشان با مصاب شدن به بیماری پولیو به یک بارگی فلج شدند. یکی از قربانیان پولیو کودک بانوی از باشندگان ولسوالی جاغوری ولایت غزنی است. او که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش را در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صدای اصلیش به رادیو آزادی گفت:
بچم پیدا شد تا 3 سالش شد، من به دکتر مرون میبوریورم گشتن میتنه ششتن میتنه اسپایش نیمیتنه کتنه زکیستد همیشه ترونز بره خانه.
هریوا یک باشنده ولایت خوست است که میگوید کودک یک از همسایه هایشان به پولیو مصاب شده و از این بیماری رنج می برد.
در همسایگی ما یک کودک بود که بزرگان خانوادهشان خوش نداشتند کودکشان واکسین شود. بازم این بود که کودکشان به بیماری پولیو مصاب شد و از ناحیه پا فلج شد. و تا هنوز از این بیماری رنج می برد.
این خانواده های افغان در حال از مشقت کودکانشان که مصاب به پولیو هم رنج می برند و نگران وضعیتشانند که تازه سازمان جهانی صحت WHO گفته است که واقعیت مثبت ویروس پولیو در افغانستان در 4 ماه گذشته در تناسب با زمان مشابه آن در سال قبل 4 برابر افزایش یافته است. کمیته اضطراری این سازمان به تاریخ 10 اپریل در گزارش این واقعیت مثبت را نوع وحشی ویروس پولیو نامیده و با نگرانی از گسترش آن افزوده که این بیماری در پاکستان کشور همسایه افغانستان 12 برابر افزایش یافته است. بر اساس گزارش WHO دست کم 9 واقعه پولیو در افغانستان و 71 واقعه در پاکستان ثبت شده است. سازمان جهانی صحت هشدار داده که این نوع خطرناک ویروس فلج اطفال در سال 2025 نیز تهدید جدی برای افغانستان و پاکستان خواهد بود. این سازمان با توجه به چالش‌های موجود در انجام کمپین‌های واکسیناسیون افزوده که این موارد و نوع ویروس پولیو شناسایی شده عمدتاً در جنوب افغانستان بوده، منطقه‌ای که به گفته این سازمان در یک سال گذشته کمپین‌های خانه به خانه واکسیناسیون در آن تطبیق نشده است. کمپاین های تطبیق خانه به خانه واکسین پولیو در سال 2024 اصای حکومت طالبان متوقف و به مساجد و مراکز خاص در محلات متمرکز شد. سازمان جهانی صحت همچنان هشدار می‌دهد که بازگشت مهاجرین افغان از پاکستان به کشورشان با ویژه به مناطق مرزی خطر انتقال ویروس پولیو را بیشتر افزایش داده است. این سازمان در حال از افزایش واقعیت مثبت ویروس پولیو در افغانستان نگرانی میکند که اخیراً دور دوم اخراج اجباری از سوی حکومت پاکستان آغاز شده و روزانه هزاران پناهجوی افغان وارد افغانستان میشوند که خطر گسترش این بیماری را بیشتر کرده است. دکتران توصیه میکنند که کودکان باید در برابر بیماری پولیو واکسین شوند تا از فلج شدنشان جلوگیری شود. دکتر عطاءالله سیام معالج امراض داخلی در مورد اینکه پولیو چه نوع بیماری است برای رادیو آزادی گفت:
پولیو و ساری خطرناک ویروسی نرده ده.
پولیو یک بیماری خطرناک ساری ویروسی است که سبب فلج کودکان می شود. این ویروس از طریق آب‌های آلوده و مواد خوراکی و سیستم هضمی کودک داخل رفته و بعداً از طریق روده ها جذب شده و سبب فلج شدن کودک می شود.
فلج کیدو سبب میشه.
او می گوید که این بیماری از طریق مواد غایطه یک کودک به کودک دیگر قابل انتقال است و لایم این بیماری در کودکان دردهای شدید بدن و ضعیفی عضلات است که بدن سبب از کار افتادن یک عضو بدن کودک می شود. افغانستان و پاکستان دو کشور است که با وجود تلاش‌های زیاد جامعه جهانی تا هنوز ویروس پولیو در آن کودکان را تهدید می کند.
تشکر از همراهیتان تا این دم با رادیو آزادی. اکنون هم پیام‌ها و نظریاتتان را بشنوید.
پیام ها و نظریات شما.
ما مردم که هست بسیار مردم دور افتاده ایم از ولایت اولوسویلی، یعنی همی سه شی که هست ما ضرورت داریم. یکی به آب خوردن بسیار به تکلیفیم، دویم که هست به همی انتان ضرورت داریم، سیوم که هست به کلینیک ضرورت داریم. جور بشین سلام ما رو به مسئولین برسانی.
من یکی از باشندگان ولایت نیمروز هستم. چندین سال میشه که در ولایت ما به دلیل خوشسالی ها و مدیر نکردن درست خواب مردم از بیهابی بسیار زیاد رنج میبرن. پروژه بند کمال خان که در زمان شام الله خان ایجاد شده بود هنوز هم به بهره برداری سپرده نشده و این مقدار سیلاب ها هم که دریای هلمند به بند کمال خان رها میشه، مقدار زیادش به طرف ایران رها میشه. ایران بدون پرداخت هیچ هزینه ای از عقابه افغانستان استفاده میکنه. مردم ما در شهر ما از خوشسالی های بسیار زیاد رنج میبرن. تقریبا در حدود 4 سال الی 5 سال در شهر ما خوشسالی پی در پی بود و اکنون که آب هست مدیریت درست نمیشه و به طرف ایران رها میشه. آیا یه عقابه حق ایران است یا حق مردم افغانستان است؟
امیدوار هستم که مسئولین توجه نماین به خاطر ذخیره سازی آب، به خاطر ساختن کانال های درست و یک سیستم آبرسانی مناسب در سراسر افغانستان تا مردمی که به آب دسترسی ندارن بتونن به صورت درست و از آب پاکیزه و تمیز دسترسی داشته باشن. ما در خود کابل شاهد هستیم در بسیاری مناطق آب پاک وجود نداره. مردم منتظر هستن تا یک شب یا دوی شب که در نل‌های آبشان بیاید و بتونن از آب استفاده کنن، ولی او آبی هم که جریان پیدا میکنه مردم ازش استفاده میکنن آب پاک نیست، مجبور هستن که فیلترش کنن.
پیام شما نظر شماست.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت‌های خبرنگاریش در رادیوی ادامه می‌دهد که با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است اما علاقه‌مندان زیاده در داخل افغانستان داره. این مهمان ما قصه‌های جالب داره از فعالیت‌هاش در افغانستان و همچنان در بیرون از این کشور. بیاین بیشتر از خودش مشنویم. سلام به شما، خود به شنونده‌های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسمم اسما کاکر است و در هند زندگی میکنم. از 2019 به دین سو و در آل اینڈیا رادیو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از این که امروی رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل اینڈیا رادیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل اینڈیا رادیو رای افتی؟
من قسمی به رادیو رای افتم که من مسئولیت میشنیدم که خوارای من همیشه آل اینڈیا رادیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اینا را میشنیدن. امیده گوشم بود. وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید ما کار میکردم. با اون حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و به بسیار مشکل. حالا برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست. منطقه او وقت چون نابلد بودم تا که ما آل اینڈیا رادیو را یافتم و گفتم میرم. یک چانس است. اگر شد شد. اگر نشد ایچ. آل مگر نرم ایچ است و اگر وقت برم اقل ما یک 10% چانس از ایره دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری ما هر دو ما کار کده میتونم و ما را به بخش پشتو معرفی کردن. تصادف که اونا شد ضرورت داشتن و کسی که نطاق باشه در پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمون بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار را ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم دفعه دیگه، یعنی از ما 3 امتحان گرفتن. دفعه دوم هم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا ما خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. ولی در پلوی از او که من خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم، در پلوی از او من برنامه های ذهیده هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم، همچنان استم میکنم. چون ما در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکردم و در اونجا ما برای مدت 10 سال ما برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم در اینجا قصه ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که ما نو میسازم اونمو را به اطفال میگم.
خب اسما جان، خودت از آل ایندیا رادیو گفتی. آل ایندیا رادیو را بسیاری از افغان ها همراهش آشنایی دارن، همان طوره که خودت در خانه شنیدی، ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل ایندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است، و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن، یا همراهت چقدر تونستی که در اوج دوستای خوب در پالی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. آل ایندیا رادیو دوستی تأمین بسیار بزرگ داره که در او تقریبا امو بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنال سرویس است، زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین یا فارسی، دری و فارسی را اینجا جدا کردن هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم، وقتی که داخل دالیزا شدم، من برای خود گفتم این تو وقتم خواب شد که من دمی دالیزا خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی من در اینجا کار پیدا کنم. یک عوض یا یک ارمان در دلم شد که ما باید اینجا بیاییم. محیطی بسیار خوب داره و وقتی که ما داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم، اما سوپروایزر ما از اریندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات، از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو همراهیم شروع کرد گپ زدنه. وقتی که ما به زبان خود شنیدم که وقتی که آدم خارج از وطن باشه زبان خود آدم بسیار بر آدم خوشایند است، وقتی که از کسدگی خودت مشنوی، و راستی ما یک احساس آرامش برمدستاد، چون در اول هم برخورد از اون بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود. اصلا فکر نمی کردم که ما بار اول اونا را دیدیم. و جالب تیست که امتحان تست ما یا به حساب که خبرها را تحریری که پرسان میکدن تیر شد، وقتی که روز از این رسید که ما باید به امتحان تحریری برم که ثبت صدا و خواندن اخبار و این گفت، چون نابلد بودم، ما فکر کردم، گفتم اگه ما در مترو برم، درچه مترو بسیار به سرعت میرسانه، من گفتم اگه در مترو برم نا وقت نشه، بیا که ما یک تاکسی میگیرم. در تاکسی میرم، در تاکسی خود تاکسی گرفتم، در تاکسی ششتم که چی بیرو باری دارا، و از اون طرف بر من زنگ آمده میره که خدا برسن، خدا برسن. من میگم در راستم، از تاکی بعد پک مادرم باز پنچر شد، ده پانزده دقیقه خود او طول کشید و من به اندازه ناراحت بودم. وقتی که اونجا رفتم امی سوپروایزر ما هیچ اصلا در روی خود نورد که دیر کدی یا من منتظر تو دگه نفرارشان نبودم. بسیار استادای کلان پانتونه پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود، گفته بود که این میتانه، ولی این رسم یک مشکل برش پیدا شده، زود خود میرسانه در راست. رفتم اول بر من، چون بسیار وقت خطا بودم و زیر تاثیر هم رفته بودم، اول بر من یک گلاس آب داد، گفت اما بخو آرام باش، گفت آرام باش، بخی آرام. آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که رویه همکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان هستی و دوجه کار میکنی اینقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتر خانما و دخترا مزدود هستن و زنها و دخترها اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، به خودت چه احساس باز رخ میته؟
من فرشته جان راست شد بگویم من خیلی جگرخون میشم، و اینجا هم کارهای ما فضل خدا بسیار قوی، همه خوب هست همراهی من، و خصوصا بعد از من بسیاری شاگرده هست پانتون جوال نهرو یعنی هندی ستن و پشتو یاد گرفتن از اون جمعیه و اونا مثل شاگرده های ما در این جمعی باشه که من برایشان کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترهای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست و برازی ها که بسیار یا نوقدری که دخترهای افغان ما واردستن استعداد دارن یا بیچاره کوشش میکنن چون زبانشان نیست من اینا را ملامت نمیکنم ولی زمینه چقدر اینا وارش با وجود از اینکه اوقدر نمیفهمن چقدر زمینه کار برازی ها مساعد است بخاطر از یا که یا تشویق شوند یا پیش بروند یا یک چیز را یاد بگیرند. مگر متاسفانه در وطن ما روز به روز حال بدتر شده میره و بهتر نی و این واقعا جای افسوس است و از دل جگرخون میشم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم به عقب برویم یک کم از خاطرات که در افغانستان کار میکردین در بی بی سی بر ما بگوین و یا ای که از دوره تحصیلیتان وقتی که معسل بودین بر ما چیزایی اگه بیاد دارین و میخواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. ما اصلا پانزه مالجوی تا به کابل خوندیم و اصلا من فکر نمیکردم که من یک وقت میرم برسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، با ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم با ادبیات دری و هم با ادبیات پشتو و در مکتبم من صنف اول تا صنف دوازده اول نمره عمومی بودم و به نمره بلند من در پانزده طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از کلیتم ما نتاقی میکردم امروی خودم یا خود نتاق میساختم یا خبرم میخوندم در مکتب هم همه قسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه ما کار میکردم یا علاقه داشتم و وقتی که ما در نمره بلند لیسه خود که در لیسه عمومی فدوی بودم بردم خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی ما اینمی بود که من دکتر شوم. با وجود از این که من بسیار مشکل فاکولته را خواندم چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم، همه برادرام هر طرف آروسی کردن رفتن، خواهرام آروسی کردن و مادرم از وقت صنف هفت مکتب بودم تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیزی کرد و بسیار خوبی یعنی بسیار خوبی پیش بردم، خدمت شکردم و فاکولته را هم ما در اینمی دو بودم که زود دستا خلاص شد و پرم که با آسانم میز خواندنش و بسیار مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود و همه چیز متعمل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که من یک روز در شفاخانه میرم این مقتم با مردم خدمت می کنم، چپن تفید می پوشم، ولی روزگار قسم دیگه شد و وقتی من آروسی کردم بعد از آروسی شوارم مانی ازی شد که من برم در بخش خود کار کنم و یک آخرین سال که سال هفتمون یا سال ستاش بود مرا نماند که برم و 18 سال تحصیلم هیچ شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکولته خود خواه میبینم یا همسنفه خود میبینم که در شفاخانه ها کار میکنن متخصص هستن خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم. و بعد از اون در سال 2009 به خاطر از اینکه مشکلات فامیلی و تفلایم بود، مسئولیت هر دو به یعنی هم مسئولیت پدر به دوش ما بود و هم مسئولیت مادر، من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از دوستا برام گفت که بی بی سی به کار من ضرورت داره. گفتم بیا توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شارفلت شد و بعد از انترویو چهار روز ورکشاپ بود که ورکشاپ هم قسمی بود که در چهار روز امتحان میگرفت از صبح تا دیگر، نه هر بخش، در بخش درامه نویسی، در بخش قصه هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت و من نمره بلنده گرفتم با وجود از اینکه هیچ تجربه کاری نداشتم. تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4-5 سال تجربه کاری داشته. کامیاب شدم رفتم و کار شروع کردم.
از
می نوشتم.
از قصه گویی گفتین، قصه می نوشتین، به این بر می گردم. اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخوانین با وجود مشکلاتی که مادر جانتان داشته چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت می شدین از طرف خانواده خودتان و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخوانین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل رسیده بود، برادرم همه انجینری را خوانده بودن، گرچه با وجود از اینکه همشان انجینری را خوانده بودن خوش نداشتن مطب بخونم. اونا از ما خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم طب انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم، ولی من به انجینری علاقه نداشتم و اونا به خاطر از اینکه وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و این خوب نیست بر خاندان ما، درچه حتی بر من چون نمره سیوم کانکور را برده بودم یک چانس بورسی اتریش هم بر من پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که من را اجازه نمیدن با وجود از این که فامیل روشن فکر بود، خواهرای من هم ساینس خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری را بخونم، ولی من هیچ انجینری را انتخاب نکردم. انتخاب اولم طب بود، باز ادبیات دری را انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم با وجود از اینکه گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم، باز در اول کامیاب شدم. ولی برادرم، یک برادرم خداوند غریق رحمتش کنه، او و یک شوهر همشیری بسیار مرا تشویق میکرد. او شوهر همشیری همیشه من از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم، او مثل حال نبود که مثلا چپتر چاپ کو، وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز نوشته میکردیم، حتی دست ما میخخ میشد، بسیار کم کتاب برای ما پیدا میشد، ولی او همیشه مرا حمایت میکرد، کتابچه قلم ایره همه او. و یک برادر خداوند غریق رحمتش کنه، اونم مرا بسیار تشویق میکرد، او حتی استخوانای جسد بر ما پیدا کرده بود که من دست بخوانم و کتابای بسیار قیمتی را بر ما پیدا میکرد. ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخواندیم، همه تشویق میکردن، ولی این دو نفر زیاد تشویق میکرد، یک برادرم استاد بود در پلوتکنیک، اونام بسیار تشویق میکرد، مگر او در بادپالویش میگفت یک قطر خود پشار نبیاد تا صبح میشینی مریض میشه، قطر پشار نبیاد، او باز در پالوی از او زیاد دلوی میکرد.
تشکر اسما جان. و خب انال میایم سر قصه نویسی تان، بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژه‌اش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین و درباره چی می نویسین و از کدام سن تا کدام سن شنونده هایتان هستن؟
شنونده های قصه خو هر کس می تانه شنونده قصه شوه، مگر به کتگوری که ما نوشته می کنم از 8 ساله تا 14 ساله این سنه در بر میگیره و در بی بی سی هم که من با پروگرامه تعلیمی قصه می نوشتم با اینمی سن تعلق داشت. قصه ها را الهامش از وضعیت اطراف می گرفتم، بعد میگه که قصه بر اطفال، نوشتن قصه بر اطفال آسان است، ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه بر اطفال است، بخاطر که باید خود در قالب طفل پرسید، قسمی که او فکر میکنه اون هم قسم فکر کنی، با همه چیز با اونمون نظر ببینی، یک طفل میبینه خدا باید پس با طفلیتت ببری. و من اولین قصه را که در دیویسی نوشتم ما روزای دوشنبه به ساحه می رفتیم، نه اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چهارکار جبل سراج این جایا می رفتیم، همراه اطفال مصاحبه می کردیم و گپ می زدیم. من بچه ها را دیدم که پایلوچ می دویدن، پایلوچ می دویدن و از اونمو یک الهام گرفتم. اولین قصه ما که جور کردم باز بودا به حساب من خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، بخاطر که اطفال خوش داره تخیل، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات تغییر می دادیم و این قسمی چیزا را خوش داشتم، چون ما وقتی که قصه های خدا پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه زیاد به شوق می شنیدن. دیگه اونمو قصه ما بسیار ما تشویق شدم، دفعه اول که من این قصه را ساختم خداوند غریق رحمت کنه نصیر احمد احمدی دتر ما بود و او مشاورت اصلی ما در قصه نویسی احمدی صاحب بود و او زیاد مرا کمک کرد، همیشه تشویق میکرد و همیشه برای من میگفت اسما قصایت نوشته کو به حساب رادیویی نی، قصایت به حساب چاپ کتاب نوشته کو، من ایدتش میکنم، ولی پریشانی های روزگار مرا نمون که من قصای ما جور کنم و استاد بزرگوار احمدی صاحب ببینه و عمر از اونام کوتا بود، بعد از اون مهاجر شدم نتانستم. دیگه الهام ما چهار طرف بود، اطراف ما که اطفال می دیدیم و قصه‌های ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت، اما این پیام مثبت و نصیحت نبود، حتی کلام ها نصیحت بعد می بینن، این میال ما 50 سال است ما موقعه بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد می خوره و اطفال خطبا درشان بد می خورن. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم بعد پول برسه، قصه باید قسم واضح باشه و رادیویی خوب بیشی مشکل است، چون تمام حالت ها اگر گیدیه است، اگر جگرخونی است، اگر خنده است، پول باید در صدای از او باشه. دیگه با می رفتم کار پیش بردیم و 10 سال در اونجا کار کردم، از 2009 تا 2019.
اسمو جان
اوائل 2000 هست.
وقتی که از قصه هایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصه ها داشته باشه، کدام قصه تان به یادتان است که سر زندگی شنونده تان تأثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که به خاطر اینی قصه تان اینطور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله، یادم از بیشتر قصه های ما را میشنیدن وقتی که من میرفتم، چون قصه گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که به ساحه میرفتیم صدای ما که میشنیدن یک دم در چیپ میشدن که قصایی که میشنیدن زیاد شنونده داشتیم، باز میگفت به پشتو میگفت نکلچه ایترو نکلچه ایترو یا نخاله قصه گویم، باز میدویدن میامدن. و یک قصه ما بود درباره ملاریا، درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض می سازه و او هم به شکل که دو تا پشه گپ می زنن و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کلکینا و یای خود جالی گرفته بود، وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن مرا گفت وینا گفت بیا اینجا ببین، ما کل کلکینا را ما جالی گرفتیم و راستی بسیار لذت بخش بود، زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما علقه می زدن و خوش می شدن گپ می زدن از قصه ها یاد می کردن. یکی نمی ملاریا یادم است، دیگه قصه ها یادم رفته، اگر می رفتیم می شنیدیم پس از خودشان قصه می کردن که این قصه بود راجب قصه ها گپ می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی استن در رفتار با اولادای خود، یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیزی نیستن، پیامتان برای والدین چی است؟
اطفال مثل یک
کاغذ سفید هستن،
هر چیزی که در طفولیت در روش نوشته شوه اون ما قسم میشه، از او همراهش به خشونت رفتار کنی یک انسان خشن بار میاد، توان این همه قسم است. و اگر به آرامی گپ بزنی، بی پروایی نشان ندی، در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او تبند آینده روشن می داشته باشد. در چه حال روز بروز این گپ ها از وطن ما دور شده میره، به خاطر که شرایط قسم آمده که هر کس هم و والدین هم کرد در فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است، ولی اطفال باید تا شبه امرایشان نرمی کار گرفته شبه، خصوصا در وقت درست دادن. در وقت درست دادن من هیچ گاهی با اولادم کار نشدیم هیچ وقت، و بسیار حوصله حتی با اولادای همسایه هم درس می دادم، به خاطر که اونا پدرش یک انسان معتاد بود و دلم می سوخت، می گفتم ما این دی از این چی خواد شد، و درس می دادم، هیچ وقت کار نمی شدم سرشان. همون بود که اولادای من فضل خدا هرسیشان اول نمره بودن، هرسیشان با استعداد بودن، به خاطر که بسیار رول داره قسمی که در طفولیت امرایشان رفتار کنی آسل همون هم قسم میدن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسما کاکر، خبرنگار افغان در آل ایندیا رادیو. تشکر میکنم از این که این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.